أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بحمد الله توفیقی است که آیات مبارکه سوره آل عمران رو خدمت عزیزان تعریف کنیم، اون هم در مناسبت فرخنده و مبارکی که مربوط به ایام پرسرور میلاد سیدت و نساء العالمین زهرای مرضی سلام الله علیها خواهد بود. آیه رو که در ادامه آیات این سوره مبارکه الان تلاوت کردیم آیه شماره 159 خواهد بود. توفیقی بود من یه اشارت مختصری در بحث پیشین به آغاز این سوره مبارکه داشتم. خداوند سبحان فرمود به پیامبر رحمت فبما رحمتن، پس به سبب اون رحمت و مهرورزی که پیامبر از سوی خداوند به شما شده است، لنت لهم، شما هم این رحمت خداوند رو جذب کردید و آنگاه به سوی بندگان او متوجه فرموده اید. به چه شیوه؟ در قالب لینت. اشاره کردیم که لینت ضد الفظاظت و الخشونه، همان گونه که خود آیه شریف هم با همین ترتیب این لفظ رو به کار می بندد. هنگامی که نرمش و نرم خویی در رفتار دیده می شود، نام این رو دین و لینت می گذارند در کلام عرب. ضد اون فظاظت است، درشتی است و خشونت. فرمودین رحمت خدا هنگامی که بر جان تو تابیده است، نتیجه اون شده است که شما با بندگان او لینت دارید. لنت لهم، که اگر ولو کنت فزن غلیزن قلب، اگر شما انسان خشن تند خوی درشت مزاجی می بودید، لنفذوا من حولک، هیچگاه انسان ها گرد تو رو نمی گرفتند و این جاذبه وجودی در شخصیت تو فراهم نمی آمد. لنفذوا من حولک. حال که چنین است، پنج نکته و ویژگی رو خداوند سبحان به پیامبر دستور می کند. فعف عنهم، من یه اشارتی میکنم که بحث لینت رو برای جنبندی ابتدایی عرض میکنم. گفتیم که این لینت اگر رد پای اون رو در قرآن بجوییم در چهار حوزه میبینیم، یعنی ما چهار نرمش داریم. نرمش اول از دل و جان انسان مؤمن آغاز میشود. این خاصیت قلب و جان آدمیان است که میتواند قساوت پیدا کند، درشتی و سختی، میتواند نرمی و اون حالت لطافت و رقت در جان و روح انسان، رقیق بودن دل حاصل شود. تعبیر این چنینی رو در قرآن میبینیم، فبیلون دل قاسیت قلوبهم رو میبینیم، این قساوت رو، سمتلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله رو هم مشاهده میکنیم. یعنی لینت رو خداوند به دل و قلب در قرآن نسبت میدهد و ضد اون رو هم قساوت و همون فظاظت رو به جان و دل. دلی که حالت نرمش در قبال خدا و حقیقت و خلق دارد، اون جان آماده بیدار رقیق لطیف، نه اون دل قاسی سنگ خشن که نرود میخواه و هنین در سنگ، نه پذیر است، نه احساساتی در اون وارد میشود، نه لطافتی، نه چیز دیگه. و البته اشاره کردیم سر بست خدمت عزیزان که اون چه دل رو به قساوت مبتلا میکند نیست مگر اعراض عن ذکر الله. همان کسانی که روی از حق برمیگردانند، قساوت دل چیزی است، دستاوردی است که نصیب اینها خواهد شد. حالا مصادیق روی برگرداندن از خداوند طبیعی است، روشن برای ما. میدانیم که بارزترین مصداق اون روی برگرداندن از دین، آیین الهی و حکم خداوندی است، فرامین الهی است. اون کسانی که تولی از فرمان حق می کنند، اولین نتیجه ای که در وجودشون حاصل می شود همین کسافت جان و دل است. پذیرش فرمان خدا روح انسان رو الهی می کند، لطیف می کند، حجاب ها رو بر می دارد، رین ها رو می شوید و دل پذیراوی اون لطافت های الهیه. عرض به خدمتتون، خداوندی خواهد شد. به دنبال اون گفتیم لینت چهره مطرح است، اون لین وجه که در مورد خود نبی مکرم اسلام در اوج مشاهده میکنید. اون لطافت چهره از نگاه اون بگیرید، لبان اون بگیرید، تبسم اون بگیرید، همه اون ویژگی هایی که در مورد این بزرگ مرد الهی دیده میشد. و جذابیت این گونه چهره ها در برخورد با دیگران جای کاملا تأمل است. تأثیرگذاری اونها هیچ تردیدی نیست در اون، که این نگاه ها و این چهره ها چقدر راحت می توانند انسان ها رو جذب کنند و متوجه خودشون. سومین لینت رو گفتیم، لینت در کلام است. همان که خداوند هنگامی که حتی موسی و هارون رو هم گسیل می کنند و قولا له قولا لینا، جناب موسی و هارون قول لین رو متوجه فرعون کنید، یعنی لینت صفت قول است، کلام نرم، نه کلام خشن و درشت نامناسب. حالا این خشونتگاه ممکنه خشونت در خود انتخاب واژگان باشد، واژگان نامأنوس وحشی دور از ذهن. گاه ممکن است این به اصطلاح درشتی در آهنگ باشد، ضرب آهنگ کلام باشد، گاه ممکن است در محتوا باشد، فرقی نمی کند. در تمام این موارد هم لینت معنا دارد و هم فضاضت و خشونت و درشتی. و آخر و نهایت سخنی که در این جهت گفتیم، لینت در رفتار است. گاه پاری از رفتارها رو میبینید که درشتی از سر و روی اون میبارد، یه نوع حالت شتاب زدگی های عاجلانه و بسا نابخردانه که در پس اون نیست مگر این رفتارهای خشن و تند. و نگاه میبینید رفتارهایی که در فضای این رفتار نمی بینید مگر شما یه لطافتی رو و یه نرمشی رو در عمل، اکسال عمل و بقیه مواردی که مشاهده می شود. اگر این چهار ویژگی رو نگاه کنید میشه یک لینت جامع. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این جمع‌بندی مطلب. حالا از اینجا حضرت باری تعالی پنج نکته رو به پیامبر مطرح می کنه. طبیعی است بالاخره این سیاست های کلی رفتار پیامبر با امت است. به بیانی باید ببینیم پیامبر چه جایگاه هایی رو دارد. هر جایگاهی رو که پیامبر احراز می کند، این پنج ویژگی لازمه یا اون جایگاه و اون ارتباط است. یعنی اینکه آیا پیامبر مربی نیست؟ بله، بالاترین مربی است برای امت. پس هر مربی به این پنج دستور نیاز دارد در نظام تربیتی خودش. اینها میشن اون نکات اصلی تعلیم و تربیت. آیا پیامبر یه مدیر مقتدر و توانمند جامعه اسلامی نیست؟ چرا؟ پس این پنجتا میشن پنج اصل در روابط مدیریتی یک مدیر کارآمد سازنده در برخورد با امت و در برخورد با مجموعه سازمان و نظام به اصطلاح اداری و سازمانی و مجموعه زیرفرمان خودش. و این رو میتونید همینطور توسعه بدید در مواردی که احراز این موقعیت رو پیامبر کرده است. حاجت به این اصول داره. یک، فعف عنهم. خب طبیعی است که رسول خدا از رفتارهای دیگران دیده است یه نکات ضعفی رو، یه برخوردهایی در دیگران بود. این آیات ادامه مباحث احد و پاره از سیاستهای غلطی است که بعضی از مردمان اتخاذ کردن. نمیتوان این رو فارغ از قبل بدونیم، این آیه مبارکه رو. به نوعی به کاستی های دیگران اشاره می شود. فعف عنهم. گهگاه اشاره کردیم که کلمه عفو وقتی در لغت بررسی می کنیم، اساساً به طور کلی عفو ضد قصاص است. کلمه قصاص به معنای پیگیری کردن، قصه یعنی پی چیزی رو گرفتن و حرکت کردن. مادر موسی به خواهر موسی میگوید قصیح، هنگامی که این صندوق رو من در آب انداختم تو این رو پیگیری کن، این رو قصاص کن، یعنی این رو پیگیری کن، به تبعیت اون حرکت کن. قصه رو که قصه میگوین چون یه سوژه ایست، شما از اول این رو دارید پیگیری میکنید تا پایان برسد. ببینید بر سر این قهرمان و این به اصطلاح شخص اول داستان چه آمده است، مثلا این قصه است. قصاص هم همینطور، هنگامی که جرمی رو شما پیگیری میکنید و نمیگذارید این فرو بماند، نام این میشه قصاص. حالا اگر شما یه جرمی و اشتباه و خطایی رو قصاص نکردید، پس طبعا نام این عفو است. عفو در لغت ضد قصاص است، یعنی به تعبیر پارسی ما منع پیگرد قانونی. عفو یعنی منع پیگرد، یعنی پیگیری و پیگرد نکردن یه جرم و یه خطایی از ناحیه مذنبی و خطاکاری. در خود لغت هم به همین معنا وقتی نگاه میکنیم میگن العفو عفا محا الاثر. وقتی یه اثری رو، اثر یعنی رد پا، یه رد پایی رو به جای این که پیگیری کنن برن جلو محو میکنن، پاک میکنن این رد پا رو، این میشه عفو. خب حالا خوب دقت بفرمایید. فعفا عنهم، پیامبر بنا نیست شما اشتباهات و خطاهای اینها رو بگیرید، درشت کنید، به رخ اینها بکشید و توانمندی های اینها رو از بین ببرید. نه، عکس این باید عمل کنید. یا رسول الله، شما خطای اینها رو نادیده بگیرید. اگر شما خطاهای اینها رو تعقیب کنید، طبعا دیگه دارید این افراد رو چی میکنید؟ دارید اینها رو به نوعی از حوزه حضور اجتماعی حذفشون میکنید و خارجشون میکنید. شما اگر با یک کسی که خطاکاری با دید خطاکار در جامعه برخورد کنید، حضور اجتماعی رو از اون میگیرید و سلب میکنید دیگه. اما اگر شما اون خطا و اون اشتباه رو به کناری نهادید، اونگاه فرصت حضور و فرصت ابراز شخصیت به چنین کسی خواهید داد. و الا انسان مذنب خطاکار مجرم که این شهامت حضور نداره، اون شیوه برخورد و نگاهی که با اون میشود اجازه بروز شخصیت و اون به استفاده از نکات مثبت وجودی چنین فردی رو نخواهد داد. در سیستم تربیتی مدیریتی این اصل حاکمه، به تعبیر نیروسازی نمیشود که نیروسوزی میشود در این صورت. فرمود فعف عنهم، پس این دستور اول که شما پیامبر خطاهای اینها رو پیگیری نکنید. خب من همینجا توضیح بدم، اساسا این صفت الهی است، از برترین صفات خداوندی در مورد بندگان خیش همین است که خداوند سبحان عفو است. عفو یا عفو یعنی خدایی که در اوج عفوی. حضرت باری تعالی در برخورد با بندگانش اگر بنا باشد که خطای آدمیان رو به تعبیر ما نسبل این برخورد قرار دهد، اون اصول حاکم بین خودش و انسانها رو خطاها و اشتباه های انسانها قرار بدهد، همان خواهد شد که خدا در کلام خیش فرمود که لو یاخذ الله الناس بظلمهم. اگر ما با این شیوه با شما برخورد کنیم، میدونید جنبنده روی زمین نمیماند. اگر خدا بخواهد به خطا و جرم طابقا نعل به نعل به تعبیر عرب ها مو به مو با بندگان خودش رفتار کند که کمیت همگان لنگ است. این که دیگه نیاز به محشر نیست که گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای منظرت است. نه، همینجا کار آدمیان تمام می شود و به سپایان می رسد. نه، خدای عفو عفش رو می جنباند و اونگاه این سلسله جنبان مغفرت و عفو الهیست که میاد به پوشش حمایتی بر سر بندگانش ایجاد میکند که الان در قسمت بعدی هم اشاره میکنیم. پس این شیوه برخورد خداوند است. انسانهای خداگونه هم همین گونه رفتار میکنند. اونها همین اصل عفو رو در رفتار با انسانها و دیگران پیش میگیرند. نزو میبینید در زندگی پیغمبر مکرم اسلام وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این مفهوم بلند نورانی یک حضور پرشکوهی دارد. کدام صحنه را تاریخ بشر مانند عفو بزرگ پیغمبر مکرم اسلام در فتح مکه می شناسد؟ کدام فاتح؟ کدام پیروزی که با 16,000 وارد شود یه شهر بزرگ اونچنانی را فتح کند، با تمام سوابق، با تمام تازیانه ها، با تمام شلاق ها، با تمام ترور ها، با تمام اهانت ها فحاشی ها و حتاکی ها، اما موی به اصطلاح از کسی نکند و خونی از دماغی نریزد و زایعی ایجاد نشه وقتی وارد این شهر میشه این فاتح. نه تخریبی، نه قتلی، نه قارتی، نه اعدامی، نه مجازاتی، نه چیز دیگری. چنین فتحی رو تاریخ بشر نمیشناسد. به همین خاطر است که نافتحنا لک فتحا مبینا، این مبین این فتح خیلی روشن میماند برای همیشه. روشنی و روشنگری این فتح در طول تاریخ، چرا خداوند صفت دیگه‌ای رو برای این فتح نه نگو فتحا کبیرا، فتحا عظیما، فتحا جسیما، نه فتحا مبینا، یه فتح روشن در تمام ابعاد روشنگر برای انسان‌ها در طول تاریخ شفاف و واضح. خب این شیوه و رفتار خود این پیامبر هم خواهد بود، همان که سنت پروردگار و خدای اوست. مؤمنانی هم که به این پیامبر اقتدا میکنن باید به اونها هم گفت عف، اونها هم باید این شیوه عف رو در زندگی خودشون پیش بگیرن. اما اینجا فقط یه تفسیر ماده وجود دارد و اون این است که گاهی که این موضوع مطرح میشه تو ذهن ما میاد که خب ما این کار رو با خیلی انجام دادیم، ما نتیجه معکوس گرفتیم، ما در خیلی از موارد در زندگی عفو کردیم، اما از اون طرف دیدیم که بازتاب و اون گرانتر تمام شد برای ما. شاید این یه مقداری علامت سوال ایجاد میکند برای ما و به بیانی خواهان این هستیم که این عفو تا کجا و به چه قیمتی، با چه شیوه. گاه ممکن این سوالها در ذهنمون بیاد. من یه ضابطه رو گاهی خدمت عزیزان از قرآن عرض کردم که این بهترین معیار برای حد و اون به اصطلاح مرز عفو و اقماز هست نسبت پیشینه به اصطلاح انسان ها. و این اصلا برمیگرده به اون فلسفه این کار که چرا عفو اصلا، عفو چرا پسندیده است. همان که فرمود در کریمه مبارکه شورا، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اون کسی که عفو میکند و اصلاح، اجر او بر خداوند سبحان است. یعنی ببینید عفو در مسیر چیست؟ اصلاح. اگر شما اعمال اصل عفو کردید و منع پیگرد، نتیجه این بازسازی شخصیت انسان شد. یک کسی خودش رو مجدد درک کرد، فهمید، حضور اجتماعی پیدا کرد، حضور معنوی پیدا کرد، جبران کرد پیشینه خودش رو، شما واصل شدید به حقیقت عفو. اما اگر عفو کردید و بعد قصان شد که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان، این اون عفی نیست که خدا میگوید. اگر فمن عفا و افسده شد، این دیگه نمیشه فلسفه عف. پس عف در جایی است که اثر سازنده دارد، اثر مفید داره. اگر عف منتهی به اثر مخرب شد، دیگه اسم این رو عف نگذارید و نفرمایید. خب این هم معیار و ضابطه است که از خود قرآن فهمیده میشه و بسا در روایات هم به این قسمت اشارت شده است. این نکته اول. دستور اول فرود آمد که یا رسول الله فاعف عنهم، از اینها بگذر، عفو کن و این خطا و پیشینه اینها مانع حضور اینها نباشه، مانع ارتباط اینها با جناب عالی نباشه. دست محبتت رو، این شیوه تربیت پدرانه خودت رو و این نگاه نافذ مدیرانه خودت رو به چهره اینها بتابان و ارتباط رو با اینها قطع نکن، فاعف عنهم. دستور دوم، و استغفر لهم، و پیامبر شما برای اینها استغفار کنید. خب این هم فوق العاده زیبا و جالب و اون ترتیب منطقی با چقدر لطیف است. این کسانی که الان عفو در مورد اینها اومد، کسانی بودند که اینها دچار نقائص و مشکلاتی بودند دیگه. این عفو چرا؟ عفو در قبال کوتاهی هاست، در قبال جرائم است، در قبال خطاهایی است که این جماعت مرتکب شدند و در پرونده اینها دیده می شود. خب علت اونها چیست؟ بالاخره اینها یه خطا کردن، یه اشتباه کردن، اون اشتباه آثاری در وجودشون میگذارد. مگه ممکنه انسان یه خطایی بکند بازتاب اون تو وجود انسان نباشه؟ تو روح و جان انسان نیاد؟ این که ما در باب گناهان میگیم گناهان یه اثر تکوینی و وضعی دارند، یه اثر تشریعی و حقوقی دارند. یعنی شما یه گناه میکنید میگن باید اینجا حد بخورد، یه گناه میکنید میگن باید تعزیر بشه، این اثر تشریعیه. اما اثر تکوینی و وضعی که با تازیان و شلاق، نمیدانم با مجازات شرعی، نمیدانم با فلان قضیه که از بین نمیره، با فلان پول دادن، دیه دادن، چه دادن که از بین نمیره، اثر تکوینی و اثر وضعی جان برادر چیز دیگه نیست. یک کسی شرب خم کرده است، این حد شرب خم بزنن چاره؟ دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعزیر میکنن. حالا تعزیر کنن کسی رو، اگر کسی رو تعذیر کردن، اون اثر شراب از روی فکرش، ذهنش، روحش، جانش، کبدش، شخصیتش برداشته میشه با این تعذیر؟ نه، اون سهم اثر تشریعی و حقوقی و اجتماعی است، اما اون اثر وضعی و تکوینی در وجود چنین انسانی باقی میماند. بالاخره بود فکری برای این کرد. به نوعی یه خطا و اشتباه آثار خودش رو عمیقاً در پهنه وجود انسان به مقدار طول و عرض اون خطا باقی خواهد گذاشت. پس با چاره اندیشید، باید یه کاری کرد که اون آثار برداشته بشه تا انسان بتواند گام‌های مثبت بهتری رو بردارد. چاره چیست؟ واستغفر لهم. پیامبر بیا پای برسه و میدان بگذار و استغفار برای اینها بکن. خود استغفار از ماده غفر، طلب غفر و غفران و مغفرت است. و مغفرت همین است که حس کردم، مغفرت آن عاملی است که خطاها را در هر محدوده و حد و اندازه‌ای که باشد پوشش میده، یعنی کاستی ها رو میپوشاند، نقائص جبران میشه در وجود انسان. نقائص جز با مغفرت پروردگار در وجود آدمی جبران نمیشود. واستغفر لهم. پیامبر از خدا بخواه که این چتر حمایت و غفر خودشون رو، همیشه گفتیم مغفرت به معنای چیست؟ به معنای پوشش هستن. این پوشش الهی بر سر اینها فرود بیاد. حالا این مغفرت به مقدار خطا و اشتباه است. اگر کسی کبیره انجام داده است، استغفار با جبران کبیره کند. اگر کسی صغیره انجام داده است، استغفار میکند، یعنی استغفار جبران آثار صغیره میکند. نه، یک کسی ترک اولایی انجام داده، دیر سلام کرده است، دیر جواب داده است و چنین حالت خوبی نگه استغفار میکند، اینو جبران میکند. نه، یک کسی استغفارش در این نیست. همینطور پله پله بیایید بالا، دامنه استغفار خیلی مهم است و خیلی گسترده است. نوعاً شاید ذهن متشرم انس به این دارد که استغفار رو با گناه قرین میبینند، یعنی اون جایی که استغفار میآید گمان میکنند این جایی است که بحث گناه هست و بحث جرم است. نه، فاستغفره انه کان توابا، به نبی مکرم و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، به وجود نازنین نبی رحمت. این که پیامبر مستقیما موظف به استغفار می شود، برای خودش نه برای دیگران، حتی برای شخص خودش. این چه غفرانی است که پیامبر نیاز دارد؟ این کاستی های بشری پیامبر است. پیامبر بشر است. طب علینا فاننا بشرو ما عرفنا او که حق معرفته. چه میکند یه بشر؟ یه بشر کاستی هایی داره که نمیتونه اینها رو کاری بکنه. خداوند عنایت بکند که این کاستی ها در وجود انسان ها جبران بشه. هنگامی که این بینش رسیده است به اون اوج بلند نسبت به نبی رحمت، میبیند این راه های نرفته رو، این فاصله های بین انسان و خدا را، این پهنه صفات الهی رو چقدر گسترده است. علم الهی، جمال الهی، کمال الهی، و از اینا میخواد بهره بگیره پیامبر. هی میرد جلو، تمام سعیشو میکند، باز میبینید اینا بسیار دامنه وسیعی دارن. پروردگارا رب اغفر وارحم، خدا دست ما رو بگیر، ما رو بالاتر بکش، ما بتونیم بیشتر از این مغفرت تو استفاده کنیم و بیشتر از این حمایت تو بهره مند باشیم. خب ببینید، نسبت پیامبر ما یه غفران داریم، نسبت به اون کسی که ترک اولا میکند یه غفران داریم، نسبت به اون کسی که صغیره انجام میده یه شق مغفرت است، نسبت به اون کسی که کبیره انجام میدهد اون هم یه نوع از مغفرت و استغفار است. این دنیایی است، اقیانوسی است عظیم و بیکران، این بحر گسترده مغفرت خداوندی و غفران الهی که هر کسی با حال و وضع خودش با این مغفرت ارتباط برقرار میکند. حالا در مورد اینا فرمود واستغفر لهم. پیامبر اینها کاستی هایی داشتن که بالاخره ما دستور عفو دادیم. حالا برای اینکه اینها شخصیت خودشون رو پیدا کنن، فقط عفو و منع پیگرد کافی نیست. شما از اینها گذشتید، اما جبران بشه مشکلاتشون که دیگه گرد این مسائل نگردن. اینها اگر با همان وضعیت قبلی باشن، اینی که ما در بحث توبه میگیم، اگر کسی تصمیم گرفت این گناه رو دیگه انجام نده و گفت دیگه من این کارو نمیکنم، تمامه. میگم بدونید واسه فردا میره سراغش. چه بکنه؟ الا من تاب و آمنا و عمل عملا. بعد از توبه اولین چیزی که قرآن مطرح میکنه چیه؟ تقویت بنیه ایمانیست. انسانی که گناه میکند باز هم گناه میکند، مگر آن که وضعیتش با حالت قبل چی بشه؟ فرق کنه. بلا چه دلیل داره من گناه نکنم؟ من همانم و ساقی همان ساقی و باده همان باده و سفره همان سفره و شرایط همان شرایط. خب باز مجددم تکرار میشود. مگر من عوض بشم؟ مگر دیدگاه من عوض بشه؟ مگر من حالا تو روحم رو عوض کنم که دیگه شرایط رو تکرار نکنم؟ پس اینجا حاجت به چیست؟ حاجت به تغییر وضعیت منه. تا تا زمانی که من دیدگاه خودم رو، من بنیه فکری و ایمانی و روحی خودم رو عوض نکنم، صد بار دیگر همین کار رو انجام خواهم داد. لذا قرآن میگوید الا من تاب و آمنه و عمله، این ایمان ازش متولد میشه، عمل دیگه به لطف خداوند چنین کاری سر نخواهد زد. پس پیامبر فاستغفر لهم، بیا از خدا بخواه که کاستی های اینها چی بشه؟ جبران بشه و جبران کن، دستشون بگیر، از خدا بخواه که دست اینها بگیره، تو کمکشون کن، خطاشون رو بخشیدی، حالا کمکشون میکنی که کاستی های شخصیتیشون رو هم جبران کنن به فضل و لطف الهی. حالا یه پله بالاتر، حالا به نوع اینها از زیر صفر اومدن بالا، شدن یه انسان عادی تو جامعه. حالا دست اینها رو بگیر، از انسان عادی بودن اینها رو چکار کن؟ بالاتر بیار. سوم، و شاورهم فی الامر. عجیب این ترتیب آیات، خدا میدونه چقدر لطافت داره. کاستی های اینها رو جبران کردی، حالا کافی نیست، اینا شدن انسان عادی، نه، اینها رو میخواد رشدشون بدید یا رسول الله شما، لازمه ای کار این است که به شاورهم فی الامر. خب این رو لغت رو توضیح دادیم خدمت عزیزان. کلمه شاورهم از ماده شاور و مشوره که گرفته میشه، اساسا گفته شد که ریشه لغت از ماده شرطل اصل گرفته می شود. این کندوداران دستشون رو فرو می برند، داخل کندوی عسل اون عسلها رو بیرون می کشند، این شهد شیرین رو مورد استفاده قرار می دهن. نام این کار میشه شرط العسل، برون کشیدن عسل از کندو. مشورت از این ماده میاد، یعنی وقتی که شما شور می کنید با دیگران، عملا چیکار می کنید؟ دست می برید با اون اعماق اندیشه ها و شهد تفکرات دیگران رو بیرون میکشید و استفاده میکنید. این خیلی جالبه، یعنی شما دارید از کندوی ذهن و فکر انسان ها استفاده، از داشته ها و انباشته های اجتماعی، تجربی، عقلانی و ایمانی اینها بهره میبرید و استفاده میکنید. لذا اصل مشاورت از اصول کارآمد در حیات اجتماعی و انسانی است. از مختصات ملائکه که با هم مشورت ندارن، خداوند که با کسی مشورت نمی کند، حیوانات هم که شور نمی کنند ظاهرا در مثالش. مشورت از خصوصیات آدمیان هست، از ویژگی های حیات تکاملی انسان هاست که انسان ها در مقام انسانیت خودشون از اندیشه ها و تفکرات هم استفاده می کنند و بهره می برند. اساسا در مشورت چند تا نکته مهم وجود داره، من فقط تیتروار عرض می کنم که از خود آیه نمانی محضر مبارک. شاید به نوع این که شامل حال همین سخن و این دستور به پیامبر هم میشه، ممکنه ما تو ذهنمون میاد حالا پیامبر چه حاجتی دارد؟ پیامبر که عقل کلند، اول ما خلق الله نوری، از اون طرف فرمود اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل، فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من. پس نور پیامبر میشه چی؟ عقل. عقل میشه چی؟ میشه نور پیامبر. گفت بالاخره این مقام عقلانیت پیامبر و اون مقام خاص شخصیتشون که روشن، پس پیامبر را چه حاجت به این که با دیگران مشورت کنند؟ خب ما بالاخره در امورمون میمونیم، میگیم عقلها را عقلها یاری دهد، مشورت ادراک و شعوری دهد عقلها را عقلها یاری دهد، آن پیامبر چه؟ حالا بعضی از این نکاتی که عرض میکنم فلسفه کار پیامبر هم میشه. ببینید اولین نکته که در باب مشورت وجود دارد، مشورت دلها رو به هم نزدیک میکنه. یعنی انسان ها وقتی در مقام مشاوره با هم مینشینن، یه همدلی و انس ایجاد میشه. این خودش کاملا ملموسه تو این قضیه. شما در مسائل خانوادگی نگاه کنید، یه کسی که در محیط خانواده این عادت رو دارد، یه پدر یه مادر، وقتی این ارتباط بین زن و شوهر در محیط خانه هست و در مسائل با هم شور میکنن، اصلا یه دلبستگی بیشتر و نزدیکی فزونتری بین همه افراد خانواده ایجاد میشه به تبع این کار. این بسیار مهم است. دومین نکته‌ای که در مشورت وجود دارد، مشورت یه نوع احتراز از اتهام خودکامگی و استبداد است. وقتی انسان ها به دیگران و اندیشه و فکر دیگران اعتناع نمی کنن، متهم به چی میشن؟ استبداد. آجام انسان مستبدیست، کسی رو آدم حساب نمی کند، هیچ احترام نمی گذارد به آرا و اندیشه دیگران. یعنی آغاز خودکامگی به استبداد است. من استبد به رقیهی فقط هلک، اون هم کسی که استبداد برای خیش دارد اهل هلاکت است. در حال پیغمبر مکرم اسلام هم نمیخواهد متهم به استبداد برای باشد. هم اون اصل اول حاکمه، هم اصل دوم حاکمه. سومین نکته، اساسا مشورت صحنه است برای شکوفایی توانایی ها به استعداد ها. خیلی مسائل است که در اندرون آدمیان نهفته است. این پنهان در وجود انسان هاست تا زمانی که این به کار. خیلی از انسان هستن که اینا ابتداعا خودشون نمی جوشند، بلکه چاهیست که باید این رو کاوید تا بجوشند. مقام مشورت این امکان رو می دهد که بعضی از استعدادها دیگه اینجا به غلیان در بیاد و به نوعی محکیست برای رو شدن توانمندی های ذهنی انسان ها. و چنین تجربه رو و تمرین رو انجام دادن تا زمانی که این پیشنهاد بسا خیلی اون استفاده رو هست، اون مایه های درونی و ذهنی فکری خودشون نمی کنن. اما در مقام مشورت چنین اتفاقی می افتن. پس این هم نکته بسیار مهم. چهارم این که در مشورت مخصوصا هنگامی که از مقام بالاتر باشد مثل پیغمبر مکرم اسلام، طبیعیست یه نوع تکریم و یه نوع شخصیت دادن به دیگران هست. به تعبیر عامیانه ساده و عرفی خودمون عذرخواهی میکنم، آدم حساب میکنیم دیگر. وقتی شما کسی رو عددی حساب میکنید، بعد اون رو به کار میگیرید، باش صحبت میکنید. اما وقتی دیدید بالاخره مثلا توی یه جمع یه کسی رو کرد به دو نفر، سه نفر هم به شما رو نکرد، شما چی میگید؟ میگید بین ما رو آدم حساب نکرد. به نوعی مشورت شخصیت دادن هست، احساس سودمندی و رضایتمندی به انسان ها دست میدن. انسان ها از بیهودگی در میان با مشورت. این هم کاریست که پیامبر اگر عمل میکند به نوعی به یاران خودش باها میده، وزانت میده و شخصیت به اینها میبخشد و اینها رو در صحنه بکار. حالا ببینید، من نمیخواستم دیگه، فقط من دارم از منظر تفسیری الان میگم دیگه، رو نبردیم تو وادی مدیریت، نبردیم تو وادی مسائل تربیتی دیگه. شما خودتون دوستانی که در این مایه ها هستن انشاءالله اون رو در ذهن خودشون انتباه خواهند داد و استفاده میکنن. ببینید، وقتی یه رهبری در یه مجموعه سازمان، یه لیدری، وقتی یه مدیری، یه منیجری با این شیوه نگاه میکند و این شیوه برخورد رو با مجموعه خودش دارد، با پنج اتفاق مبارکی میفتد. این مدیریت مشارکتی، مدیریت مشورتی بسیار کارآمد، نتیجه اون تولید اندیشه ها، نیروها، تعهد سازمانی و خیلی مسائل به دنبال اون خواهد آمد. خب این فکر میکنم شاید همین مقدار این چهار نکته کافی باشد در خصوص این که و شاورهم فی الامر. این دستور سوم. کاستی های اینها پیگیری نشد، مشکلاتشون رو جبران کردید پیامبر، بهشون شخصیت هم دادید. خب این سه کار و سه دستور. اما دیگه اینجا نوبت خود شخصیت نبی مکرم است. فعضا عظمت فتوکل حال الله. پیامبر، هنگامی که عزم کردید پس توکل کنید و عمل کنید. کلمه عین رز میم عزم در لغت نویس های عرب میگن عقد القلب فی شیء. وقتی گره میخورد قلب شما به یک امری، این رو عزم میگوین. خب حالا اگه پارسی مثلا ترجمه کنیم چی میشه؟ مثلا معادل چی میشه؟ میتوان عزم رو از موارد استعمالش به نوعی از این کلمه یه چیز رو فهمید، یه قطعیت و قاطعیت. یه قطعیت و قاطعیتی در این کلمه وجود دارد. یه دو تا نمونه عرض میکنم در لغت و بعد از آیه بیشتر استفاده میکنیم. ما در قرآن کریم 15 جا داریم که هنگامی که شما رسیدید به این مواضع و آیات، پیشانی بر خاک می نهید و می سایید و به درگاه حضرت باری تعالی سجده میکنید. اینها آیاتی هستند که آیات سجده دار قرآن کریم هم. اما در میان این 15 مورد، 4 موردن که اگر رسیدید باید اجباراً سجده کنید. اینا سجده واجب دارن، نه سجده مندوب و مستحب. اینها دیگه فوری هم از سجدهش. بله، در این سجده نه قبله مطرح هست، نه مایوس جد و علیه چی باشه مطرحه که برای سجده میکنید. حتی به تعبیر بسیاری از دروان ذکر هم نمیخواهد، طهارت و وضو هم نمیخواهد، اما فوریت داره. تا که رسیدید بود اینجا بر خاک بیفتید. بله، یکی از عرض بخدمتون بزرگان، خاطری رو نراه میکردن در مسجد النبی و بالاخره میفهمدن من خم شدم عتبه رو عرض به خدمتون، بالاخره بوسیدم شکر کردم خدا رو که از بزرگان بودن، خدای رحمت بعد ایشان رو فهمدن. یه مرتبه آقای چند تا از این شرطی های خشن از پشت گریبان ما رو گرفتن کشیدن تو ما رو بردند، اصلا اجازه حرف زدن به ما ندادن، فهمدن ما رو بردن تو عرض به خدمتون، وارد کردن در اون اتاق نگهبانی زیر بقیع و عرض به خدمتون به شدت به خشونت برخورد کردن. و گفتن چی؟ همون اول گفتم شما توتون یک کسی هست که ملا باشه چیز بفهمه؟ گفتن آقا من این آیه رو خوندم، تا که خوندم دیدم همشون به سجده افتادن. گفتم خب شما چرا شما سجده کردید؟ گفتم تو آیه سجده خوندم، منم همین رو خوندم که سجده کردم. نگاهی ما کردن گفتن چی میگن؟ گفتم برو شیخ که خیلی تو بالاخره حالت معلوم است. خود این به هر حال از خدمتتون واجب و قطعی و برو برگرد هم ندارد. حالا ببینید به اینها میگیم، به اون سوره هایی که این سجده واجب رو دارن میگن سور عزائم. از چه ماده؟ از ماده عین زم، عزم یعنی قاطعیت و قطع، چون اینا سجده هایی چی هن؟ قطعی هن. سجده قطعی دارن. اساساً به واجبات در اسلام عظیمه میگویند، به اونهایی که واجب نیست رخصه میگویند. رخصت در مستحبات اطلاق میشه، عظیمت در واجبات گفته میشه. پس در خود کلمه عزم یه قاطعیت و قطعیتی وجود دارد. حالا من معتقدم که کلمه عزم رو اگر بخوایم یه نگاه متداول تو علوم انسانی بکنیم، میتونیم عزم رو با چی معادل بدانیم که یه کار سنگینیه؟ تصمیم گیری. عزم یعنی تصمیم قاطع گرفتن. ظاهرا که مشکل ترین کاری که انسان در زندگیش انجام میده تصمیم گیری است. این که انسان قوه تصمیم گیری داشته باشد، مخصوصا در مسائل و صحنه هایی که سنگینی در آن حس می شود و امور مشتبه بر انسان ها می شود، این قوه و توان تصمیم گیری از مهمترین مهارت ها در وجود انسان است. تصمیم گیری یعنی چی؟ یعنی راه مناسب رو قاطعانه انتخاب کردن، یعنی مناسب ترین راه را به قوت انتخاب کردن. این چه تصمیم گیری؟ مناسب ترین راه را به قوت انتخاب کردن. فعضا عظمت پیامبر، شما هنگامی که عزم کردی و اون تصمیم قاطع رو گرفتی، دیگه اینجا جای معطلی و تعلل نیست. از چهارم، نکته چهارم، اگر شما به عزیمت رسیدید، به تصمیم رسیدید، دیگه اینجا تعلل نکنید. گاهی بعضی این دوستان جوان از من سوال میکردن تو پرسش پاسخ ها بوده که ما چیکار کنیم ارادمون قوی بشه. در بین تصمیم عملیتون و نفس خود عمل فاصله نیندازید، خواهید دید چقدر این قوه در وجود شما رو به رشد خواهد بود. وقتی که تصمیم گرفتید کاری رو انجام بدید، ولو در کارهای خود تصمیم گرفتید آب بخورید آب بخورید، تصمیم گرفتید بلند شید بلند شید، تصمیم گرفتید برید برید، یعنی هر تصمیمی رو تو زندگی میگیریم بین تصمیم و خود عمل فاصله نندازید، اصلا قهرن یه قوتی در مسائل مهم پیدا میکنید. این تجربه بسیار کارآمده عرض به خدمتتون، جزئی اما با پیامدهای کلیست در زندگی. فهزا عزمت پیامبر، وقتی که عزم کردی دیگه اینجاییست که فتوکل علالله. دستور پنجم توکل. فتوکل علی الله، پس بر خداوند توکل کن، که ان الله یحب المتوکلین، خداوند متوکلین رو دوست می‌دارد. خب توکل و مفهوم توکل رو دیگه دوستان می‌دانند و آشناست، فقط در حدی که این پنجمین رو هم در اینجا کنار بقیه موارد گفته باشیم عرض می‌کنم. ببینید گاهی می‌دانید توکل به گونه‌ای در ذهن ما تداعی می‌شود که متأسفانه مساوی با معنای بیمسئولیتی است. یعنی مثل این که توکل یعنی این که ما وقتی یه مسئولیتی رو میخوایم از دوش خودمون فارغ کنیم، میگیم توکل تو علالله، یعنی دیگه به ما چه ربطی دارد، هر چه شد شد. به نوعی توکل یه نوع معنای تخریبی داره اینجا، یه نوع بیمسئولیتی، فرافکنی، بیتوجهی، سستی، حتی کاستی، حتی گاه یه چنین معنایی در توکل دیده میشه. مسلمه که این معنا معنایی نیست که خداوند ان الله یحب المتوکلین، خداوند متوکلین رو دوست می‌دارد. پس اون معنای بلندی که در اینجا وجود دارد الان توکل بعد از چی اومد؟ بعد از عزم، بعد از قاطعیت، بعد از اراده محکم، بعد از اراده نوبت چیه مگر؟ عمل، نوبت سعی و کوشش. پس توکل به نوعی یه فرایند عملیاتی است، یه تلاش، یه کوشش، یه جدیت است، نه به نوعی سستی و ضعف. البته این بحث توکل از زاویه‌های مختلفی میتوان به اون پرداخت. من دو سه منظر را عرض میکنم و سخن به پایان میرسانم. ببینید عزیزان، یکی از مهمترین نکاتی که در توکل وجود داره که وقتی بحث توکل مطرح میشه میگن متوکلان بزرگترین مبهدانند. هر مقداری که درجه توکل انسان فزون میشود، توحید انسان فزون شده است. هر مقداری انسان به صفوف مبهدان بزرگ بپیوندد، همون مقدار از متوکلان خواهد بود. یعنی رابطه تنگاتنگ دوشادوش میان مفهوم توحید و مفهوم توکل است. چرا؟ چون انسان، یه مشکلی که ما انسان ها داریم اینه که متاسفانه نگاه ما کوتاه است. یعنی نوعاً انسان ها ظواهر رو حق هم دارن، بالاخره ابتدان ظاهر میبینن دیگه، یا نمون ظاهرم من الحیات دنیا. نوعاً ما انسان ها همون حضور از یه فردی چهره ظاهرش، یه رفتار ظاهریش، از یه ساختمانی صورت چی کار شده، مساله درونی این ساختمان چیه، معاون مسالهش کدومه، محاسباتش چیه دیگه، اینا بنده میگه چه ساختمان لوکسی ساختن. حالا ان نهایه این که میبینید بالاخره با اولین حادثه‌ای که پیش میاد این ساختمان از همه زودتر خراب میشود. ما ظواهر رو میبینیم. این مشکل ما انسان هاست که وقتی تکیه نمی کنیم بر خیلی از مفاهیم، نوعا مبتلای به ظاهر گرایی میشیم. این حالتی است که در درون ما انسان هاست. به همین خاطر گاهی اشتباهات توحیدی برامون پیش میاد، چون عوامل ظاهری و اسباب ظاهری را میبینیم، گهگاه از مسبب الاسباب، از سبب آفرین، از آن حقیقت تأثیر باطنی غافل میشیم. یعنی در خلقت گمان میکنیم که عامل روزی ما این است، عامل زنده ماندن ما این است، عامل موفقیت ما این است. همه این عوامل ظاهری رو کنار هم میچینیم و گمان میکنیم اینها دارن کار میکنن، و حالی که مبنای توحیدی و اعتقادی یه انسان موحد این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مقام تأثیر اصلی در وجود و هستی از آن حضرت اوست لا غیر. یعنی اگر اراده الهی نباشد، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اگر اون مشیت نباشد، مشیت ما معنا، خواست ما معنا ندارد و مفهومی نخواهد داشت. این نکته اون جان اصلی توحید است. انسان متوکل کسی است که از بند ظاهر خارج میشه، یعنی فقط به اسباب ظاهری نگاه نمیکنه. انسان متوکل کسی است که حقیقت تأثیر رو از خداوند میداند، البته اشتباه تأثیر رو مرتکب نمیشه، بلکه میداند که به اون ظواهر مأمور است، اما اثر رو از ظاهر نمیبیند. یعنی انسان متوکل واقعا هم وظیفه خودش رو میشناسد، هم حدود الهی رو میداند. و به بیانی میخوام بگم این مفهوم توکل خیلی مهم عزیزان. یعنی من میخوام بگم توکل گریز از اومانیست، توکل گریز از جبرگرایی است، توکل گریز از تفویضه، توکل گریز از لیبرالیسته. یعنی این مفهوم را اگر بکاوید، اونقدر بروز این مفهوم توکل، اونقدر مفاهیم عمیقی تو این وجود داره. یه وقتی به دوستان تو بحث گام‌های موفقیت عرض می‌کردم، توکل راه اصلی برون رفت از جبر و اختیاره. یعنی پاسخ اصلی جبر و اختیار رو انسان تو مفهوم توکل پیدا می‌کنه. یعنی اون جایی که انسان به صحنه می‌آید، محدوده تلاش و کار و حضور خودش رو می‌فهمد، به این جای می‌رسد، من درد رو حس کردم، بعد رفتم سراغ طبیب. خب گفتم آقا من این دردم نهفته به که طبیبان مدعی، نه آقا نمیخواد بریم، حالا ختم منیجی میگیریم انشالله درمان میشه. آقا کی به طرف رو گفته است؟ کدوم دستور شرعی این است؟ درد داری؟ خداوند درمان براش پیشبینی کرده است، بود بریم وسیله درمان رو طی کنی. از طبیب و زامنون ولو کان حاضقا، این طبیب هم ضمانت دارد، هرچه هم حاضریت دارد، بود بری سراغ او. بسیار خب، پس من میرم سراغ طبیب. جناب طبیب، بله متعبد هم میشن به فرمان طبیب، یعنی انسان های متدین متقی بهترین مریض ها هستن، همون که دکتر گفته است مو به مو انجام. خب بعضیا سلیقه ای اند دیگه، حالا آقای دکتر بالاخره گفتن حالا این ساعت باشه، حالا نشه دو ساعت مگه چه فرق میکنه در اثر این دارو، حالا ما که الان احساس بهتری میکنیم چرا دو تا بخوریم یکی میخوریم مثلا فلان، حالا بعد اولین این سلیقه ها پیش میاد، اما درست و دقیق عمل میکنم آنی که طبیب محترم گفته است و من دیگه میگم خدایا من طبیبم رفتم درمان و دارو رو انجام دادم، دیگه من منتظرم که ببینم چه میشه. من نمی نشینم خط مهمیاجی بگیرم که نرم سراغ درمان و دارو، یعنی وظیفه خودم رو عمل میکنم. اما خدایا به خداوندی خودت قسم، من میدانم از اون لحظه ای که از خونه بیرون آمدم بیرون، من این طبیب و این مسیر رو دارم به عنوان وظیفه طی میکنم نه به عنوان نتیجه، چون من میدونم وقتی رفتم پیش این آقای طبیب احتمالاً ممکن این دیشب با سرکار خانم دعوا کرده باشد، ممکن است این صبحی که آمده بیرون فلان مشکل خانوادگی براش پیش آمده است، الان که این طبیب داره با من سخن من رو گوش میکند فکرش یه دیگه است، داره نسخه مینویسه و کم لها من نظیر، جسارت نباشه به دوستان طبیب از این مسائل زیاد است، بالاخره اینا این تشخیص های این چینی که داریم مگر کم است؟ تشخیص فلان کانسر داده میشه بعد می نام بالاخره این تب مالت بود اصلا چیز دیگه بود، اصلا از این مقوله نبود این چیز دیگری بود. من میدونم خدا یا این طبیب ممکنه الان مشکل باشه تو ذهنش، نه اصلا واقعا با تمام دقت با تعهد خودش درمان میکنن دارو می نویسن، این دارو معلوم نیست این دارو واقعا همان داروییست که باید باشه، این با همون واقعا اثرگذاریست، این مشابهش کارونه کرده نکرده، این چی نمیدانم آیا عرض بخند، اصلا خود این خاصیت این دارو مگر چیه؟ مگر این مواد شیمیایی کنار هم جمع شدن چی هستند اینا که بخوان من رو درمان کنن اساسا؟ و ده ها مسئله دیگر به یک جا میرسه که متوجه میشم میگم و ازا مرستو فهوه یشفی، میگم یا من اسمهو دوا و ذکرهو شفا و طاعتهو قناع، ارحم من رأس ماله البکا یا ارحم من رأس ماله الرجا و سلامه البکا. این سب اونجا که میفهمم خدای من دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم، آمیدانم تأثیر حقیقی و شفا و درمان من با کیه؟ با خود توست، من دارم وظیفه و مسیر رو طی میکنم. حالا اگر من مسیر را طی نکنم اشتباه است، اگر مسیر را طی کنم و گمان کنم که این طبیب است منو درمان کرده است، یعنی این اثر اصلی است، اشتباه است. توکل میاد این دوتا اشتباه رو جبران میکنه. توکل یعنی که آقا برو سراغ طبیب با کمال احترام و عزت و کرامت در حق طبیب هم تکریم هم بکن، آقا بدون که خداست که باید ذهن این طبیب رو هدایت کنه، خداست که باید اثر به این دارو بدهد و این اراده الهی است که چنین. خب میدونید بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این تفکر دو نکته خیلی مهم میشه تو زندگی ما، یعنی توکل این هم ترانسفورماتور کاهنده است هم افزاینده، یه کار دو سویه میکنه توکل، از یه طرف کاهش داره در مفهومش، از طرف افزایش. توکل چه چیزی را افزایش میدهد؟ امید را و نوید را. یعنی انسان متوکل امیدواره، نمیگه آقا فصل خرابه حالا هوا اینطور شد ما چرا کشت کنیم، چرا ول کن آقا میگن امسال اینطور اوضاع، میگه نه من با توکل بعض رو بر خاک می افکنم چون که بعض رستو به روی آمد خداش، سهم من اینه که بعض رو با انتخاب کنم، زمینم مساعد می کنم، کارم آماده می کنم، کشتم می کنم، دیگه این خداست و اراده الهیست تمام. یعنی توکل موجب چی میشه؟ افسایش امید و به دنبال اون تلاش در وجود انسان. اما از اون طرف توکل کاهنده یا کاهش میده. چه چیزی رو کاهش میده؟ اون غرور و اتکای انسان رو به خودش، که این ما هستیم که این کار انجام، این ذهن منه که این کار رو انجام داد، این فکر من است که چنین کرد، که میشه همون حالات هومانیست افراطی و اون انسان محوری. توکل آدمی رو از انسان محوری جدا میکنن، از یأس گرایی به در میبرن، به خدا محوری متصل میکنن و اون حالت زیبا رو در وجود انسان شکوفا میکنن که دست الهی رو پس همه این صحنه ها میبینن و تلاش خودش رو به عنوان یه وظیفه انسانی انجام میده. در حقیقت توکل میشه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اینم یه زاویه نگاهه و به مفهوم زیبای توکل است که مشاهده فرمودی. فاذا عزمت فتوکل علی الله، پیامبر هنگامی که عزم کردی پس توکل بر خداوند کن. ان الله یحب المتوکلین، خداوند دوست دارد متوکلین. خیلی حرفه، خداوند محبتش رو بر سر متوکلان میباراند، اینها رو در جذبه و شعاع محبتی خودش قرار میدهد. و اینا اگر کسی اومدن تو جاذبه محبت خدا قرار گرفت که دیگه تمام دیگه. اگر خدا به کسی از بندگانش نظر محبتی بکنه، این انسان یعنی میشه چی؟ میشه محبوب خدا. اگر کسی محبوب خدا شد که دیگه رسیده است به اون چه باید برسد. فرمود ان الله یحب المتوکلین. خب مشاهده فرمودی در این آیه زیبا 5 دستور رو خداوند سبحان به پیامبر مکرم اسلام بازگو فرمود: عفو رو، استغفار رو، مشورت رو، عزم را و توکل رو. این 4-5 نکته کارآمد قوی که اگر کنار هم بنشینند آبادان می کند همه چیز رو و بالاخره بهترین اصول ارتباط اجتماعی است. خداوند سبحان توفیق فهم و درک آیات نورانی خودش رو و استفاده از مزامین بلند قرآن رو به همه ما کرامت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن بهتر در دنیا و ما کوتاه مگر.